أدبر أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یکی از اصول مسلمه اسلام و قرآن این است که این عالم عالم تقدیره. حالا یعنی چه که این عالم عالم تقدیره؟ حرف در فهمیدن این مطلبه. بسیاری از مفاهیم اسلامی که در دست و بال مردم است و مردم در اطراف اون صحبت می کنند معانی تحریف شده داره، یعنی اون معانی واقعیش در اختیار مردم مسلمان مؤمن نیست. از باب مثال حالا میگم، قبل از اینکه وارد بحث تقدیر بشم و تقدیر رو معنا کنم، اینا رو مثال میزنم. توکل، شما از این مردم سوال کنید توکل یعنی چی؟ ان الله يحب المتوکلین و من يتوکل على الله فهو حسبه. چی معنای توکل؟ یک معنای منفی، یک معنای دست روی دست گذاشتن برای توکل در ذهن مردم هست. آه چرا فلان کار نکردی؟ دنبال معالجه نرفتی؟ ای آقا، توکل بر خدا آدم باید داشته باشه. خیلی هم دنبال معالجه رفتن نتیجه نگرفتن. چرا سعی و تلاش نمی کنی؟ کوشش نمی کنی؟ تو خونه نشستی؟ آقا انسان باید توکل بر خدا داشته باشه. سعی و تلاش چه فایده ای داره؟ خدا باید بخواد یه چیزی ره. سعی و تلاش ما ارزشی نداره. به خانم میگی آقا چرا بچت معالجه نمی کنی؟ پزشک نمی بری؟ میگه توکل بر خدا، انشالله خوب میشه. حالا واقعا این مواردی که ما برای توکل ذکر کردیم و مردم همینجور برخورد میکنن با معنای توکل، در اسلام هم همینه معناش، قرآن هم مقصودش از توکل همینه یا یه چیز دیگره؟ این نیست. حالا این به مناسبت ها عیناً همین مطلب با یک کسی صحبتمون شد، گفت آقا توکل بر خدا کنیم درست میشه کار؟ گفتم بهش که یه روایت برات میخونم، توکل در این روایت معنا شد. عربی آمد وارد مسجد پیغمبر، پیغمبر فرمود شطورتو چیکار کردی؟ گفت قربان شطور دم در گذاشتم. بستیش؟ پاش اقال کردی؟ دیدید پای شطور رو چجور میبندن؟ اینه اقال میگن. عقل هم به همین جهت عقل گفته میشه. این ریسمانی که به پای شتر بسته میشه و این کاری که انجام میشه اقال گفته میشه، عین و قاف و لام، یعنی بازدارنده. فرمود پای شتر بستی اقال کردی؟ گفت خیر.
توکل بر خدا کردم. حالا این پیغمبر چی بهش گفت؟ پیغمبر گفت اعقل و چی؟ و توکل. پای شتر رو ببند، اونگاه توکل بر خدا داشته باش. پای شتر رو نبسته توکل بر خدا مفهوم نداره، معنا نداره. شما همین آیه‌ای که من خودم عادت دارم میخونم این آیه رو بعد از نماز برای فرج در زندگی و گشایش کارها خیلی خوبه، آیه در سوره طلاقه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کس تقوا داشته باشه، قسمت اول آیه رو میگم، و من یتق الله یجعل له مخرجا، آدمی که تقوا داشته باشه راه خدا بره تو بنبست قرار نمیگیره، چه که بی محل نمیده که بره زندان، کلا سر مردم نمیذاره که بره زندان تو بنبست قرار بگیره، گران فروشی نمی کنه که مشکل براش درست بشه، احتکار نمی کنه که مشکل براش درست بشه. اینا تقواست. تا صحبت تقوا میشه مردم خیال میکنن نماز شب خوندن فقط، نه، تقوا مجموع دیندار بودنه، مجموعه دینداری تقواست. تقوا فقط این نیست که آدم بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تقوا فقط به این نیست که دستش سه مرتبه تو آب بزنی. تقوا به این نیست که وضوش خیلی با دقت بگیره، اونه بگیره، کارهای دیگه هم جزء تقواست. خب من یتق الله جل و مخرجم خیلی بدیهیست، کسی که راه خدا بره هیچ وقت تو بنبست قرار نمیگیره، همیشه در رو داره زندگیش، یجعل له مخرجا، راه خروج داره، در بنبست نیست. خب بعد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس توکل بر خدا کنه خدا کفایت میکند او را. دنبال این آیه یه چیزی میگه جالبه، اون روایت هم که گفتم همینه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اما اینه بدون توکل بر خدا بکنی خدا کفایت میکنه تو را، اما هر چیزی اندازه داره ها، هر چیزی حسابی داره ها. قد جعل الله لكل شيء قدرا. چرا دنبال این آیه رو اینه میگه؟ دنبال و من یتوکل علی الله اینه میگه، میگه توکل جا داره، توکل بی حساب و بی جا نمیشه. پیغمبر فرمود اعقل و توکل، پای شتر را ببند اونگاه توکل بر خدا کن. درسته؟ خب ولی مفهوم توکل پیش مردم چی چیه؟ این است که دنبال اسباب و علل و مقدمات و قوانین عالم آدم لازم نیست بره، همینطور بچه خودش خوب میشه اگر توکل بر خدا کنی، ولی معنی توکل بر خدا نیست، این تحریف در معنای توکل. قسمت، هرچی قسمت ماست با میرسه، بله خیلی معلومه، شکی درش نیست، اما معنای قسمت چی چیه؟ هرچی مقدر ماست به ما میرسه، اما معنای مقدر چی چیه؟ تقدیر یعنی چه؟ از قدره، قدر و قدر هر دو چه معناست؟ قدر، قدر به معنای مقداره، اندازه است. این عالم که عالم تقدیر است یعنی عالم اندازه هاست، هر چیزی اندازه و متراژ داره، چیز بی اندازه در این عالم وجود ندارد. سالم به دنیا آمدی؟ او تقدیره، تقدیره اینجه؟ یعنی اسبابی و عللی داشته، بی خود باهوش نمیشه، بی خود علیل به دنیا نمیاد، تقدیره، تقدیره قانون داره. عالم عالم قانونه، عالم عالم اسبابه، خدا این اندازگیری ها رو کرده در این عالم، این قوانین رو خدا در این عالم گذاشته، قانون گذاشته آتش بسوزاند، این تقدیر، قانون گذاشته اگر تو سیگاری بشی ها ریت چی بشه؟ خراب بشه، این تقدیر اسمش. قانون گذاشته اگر تنبلی کنی بی سواد بشی، قانون گذاشته اگر میخوای با سواد بشی باید کار کنی، زحمت بکشی، شب زنده دار باشی، تلاش داشته باشی. قانون گذاشته اگر میخوای در دنیا چیزدار باشی باید سعی و کوشش داشته باشی. ببینید چه رو میگه، میگه و الیس للانسان چی الا ما سعا. چقدر بهتر از این میشه با انسان حرف بزنه خدا؟ آقا کسی عزیزتر از پیغمبر پیش خدا بوده در عالم؟ عزیزتر از پیغمبر اسلام خاتم انبیا الله صلی الله علیه و به دلیل عقلی کسی محبوب تر از پیغمبر اسلام پیش خدا نبود. شما میبینید پیغمبر اسلام میخواد در جنگ احزاب فاتح بشه، تمام احزاب، تمام دستجات بر علیه پیغمبر متحد و متشکل شد، آمدن مدینه رو محاصره کردن. سلمان میاد برنامه میده، سلمان میاد نقشه میده، نقشه جنگی میده، چه کنیم آقا؟ دور مدینه میخوان بیان، حمله به مدینه میکنن. میگه قربان حفر خندق، نه خندق، خندق، خه، خاف، خه، حفر خندق کنید. پیغمبر حفر خندق میکنه، خودش کلنگ میگیره خندق میکنه، مسلمان ها کلنگ میگیرن خندق میکنن. هیچ وقت شد پیغمبر بگه به این که آقا لازم نیست ما حفر خندق کنیم خندق نکنیم توکل بر خدا بکنیم کفایت بکنه؟ چرا پیغمبر این حرف نزد؟ او آقا لازم نیست حفر خندق کنیم، توکل بشین مسلمان ها همینجا بشینیم توکل بر خدا کنیم، احتیاج نداره که اینم زحمت بکشیم. ولی چند شبانه روز اینا زحمت کشیدن، تشنگی و گرسنگی تحمل کردن، خندق را حفر کردن که مانع حمله مشرکین و احزاب و این جبهه‌های متشکل به مدینه بشن. اینا معناش چیه؟ معناش این است که این عالم اندازه داره. میخوای پیروز بشی در جنگ با تاکتیک جنگی را چی؟ به کار ببری. تاکتیک جنگی را به کار نبری پیروز نمیشه. پیغمبر در جنگ احد، اینا رو مثال میزنم، مثال های قطعی تاریخه، در جنگ احد که خودش مجهز کرد بر علیه مشرکین، خب جمعیت کمی بودن، 1000 نفر بودن در مقابل 3000 نفر بودن، یه شکاف و دره بود پشت سر مسلمان ها، 50 نفر در اون شکاف در اون دره مأمور کرد، فرمود که ما چه غالب بشیم چه مغلوب بشیم، چه برنده چه بازنده، شما این شکاف را رها نکنید. وقتی که جنگ شروع شد اونا هم از اون بالا نگاه میکردن میدان جنگ ری، دیدن ای با ما مسلمان ها دارن برنده میشن، غنایم را دارن میبرن. اونایی که اون بالا ایستاده بودن به عبدالله ابن جبیر گفتن آقا اجازه بدید بریم به میدان ما هم از غنایم برنده بشیم. گفت بابا پیغمبر گفته تکون نخورید از جاتون، سر جاتون بمانید. گفتن خیر. 40 نفرشون سرازیر شدند، آمدن وارد میدان برای جمع آوری غنایم. خالد ابن ولید اون طرف کوه بود با 200 نفر، دید به این که این دره، این شکاف خالی شده، یک کسی درش نیست، حمله کردن 10 نفر رو کشتن، از پشت وارد میدان شدن و خنجر به مسلمان ها زدن و اون شد که شد در جنگ احد 70 نفر شهید شدن. چرا؟ برای اینکه قانون جنگی شکست خورد، تاکتیک جنگی رعایت نشد. حالا بیا سوره آل عمران نگاه کن،
بخون آیات سوره آل عمران را، ببین چه جور حمله میکنه به مسلمان ها. میگه چه کردید شما؟ فرار کردید از میدان جنگ، فرار کردن از احد رسیدن به مدینه. زخم های زیادی به بدن علی بن ابی طالب وارد شد در اون جنگ احد. آقا چرا اینطور شد؟ پیغمبر پیش خدا عزیز نبود، دین اسلام پیش خدا عزیز نبود، خدا نمیخواست دین اسلام پیش روی کنه. ها، و کل شیء عندنا بقدر، هر چیزی پیش ما خدا میگه، هر چیزی پیش ما اندازه داره. میخواد پیروز بشید رو حساب پیروزی، شکست بخورید رو حساب است، عزیز باشید رو حساب است، ذلیل باشید رو حساب است، فقیر باشید رو حساب است، غنی باشید رو حساب است. چهار قرن یعنی 400 سال مسلمان ها در دنیا حکومت میکردن، بر دنیا، بر تمام عالم حکومت میکردن. حالا چی؟ حالا مسلمان ها رو دارن میکشن. درسته؟ چرا دارن میکشن؟ یعنی که عزیز نیستیم. 1 میلیارد بیشتر مسلمان تو این دنیا هست، اما چی؟ کاره ای نیست. 1 میلیارد مسلمان، شما ببین در مقابل 3 میلیون 10 میلیون چه کاره هست؟ 1 میلیارد کاره ای نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن چی؟ علم القرآن خلق الانسان. میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان. خب باید بگه اول الرحمن خلق الانسان چی؟ علم القرآن. این چطور شده علم القرآن قبل از خلق الانسان میگه؟ یعنی چی؟ چرا اول میگه علم القرآن؟ میخواد بگه برنامه زندگی انسان اول فراهم شد، بعد انسان آفریده شد. انسان بعد از برنامه است. این برنامه باید باشد اول تا انسان به سعادت برسه، تا انسان انسان باشه. ولی خلقت انسان تنها فایده نداره که، اهمیت برنامه رو بخواد بگه. خب الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علمه البیان، بعد چی؟ الشمس و القمر به حسبان. یعنی آفتاب و ماه روی حسابند، روی حساب سیر میکنن. یعنی هیچ چیز در این عالم با بی حسابی تدوین نشده و تکوین نشده. هر چه هست در این عالم روی حساب است. الشمس و القمر به حسبان. یه روایت هم دیگه برای تو بخونم بد نیست، این مربوط به این آیه است، دقیقاً نسبتاً مربوط به این آیه است. پیغمبر اسلام از 2 تا از همسراش اولاد داشت. یکی خدیجه بود که همتون میدونید از خدیجه اولاد داشته، چند تا اولاد داشته. یکی هم ماریه قبطیه است. ماریه قبطیه کنیزی است که مقوقس پادشاه مصر برای پیغمبر به عنوان هدیه با 1 غلام و 1 اسب و 1 شمشیر فرستاد. پیغمبر ماریه قبطی رو ازدواج کرد باش. از ماریه قبطیه یه فرزندی درست شد به نام ابراهیم. این ابراهیم در سن 1 سال و نیمی از دنیا رفت. تصادف کرد مرگ ابراهیم با کسوف خورشید، یعنی گرفتگی خورشید. مردم مدینه گفتن که ابراهیم پیش خدا خیلی عزیز و محترم بود چون فرزند پیغمبره، و این گرفتگی خورشید به دلیل عظمت پیغمبر و ارزش پیغمبر پیش خداست. و فرزند پیغمبر که ابراهیم بود چون از دنیا رفت خورشید گرفت و منکسب شد. یه حرف مردم تو مدینه زدن، شایع شد. پیغمبر منبر، پیغمبر منبر. چی گفت؟ گفت الشمس و القمر،
آیتان من آیات الله تجریان به امره لا تنکسفان ولا تنخسفان لموت احد.
بابا نظمی دارد این عالم،
این آفتاب و خورشید، این آفتاب و ماه نظمی دارند، جریان خاصی دارند، قوانین اینها را اداره می کند، مقررات الهی اینها را اداره می کند. اینها سیر و جریانشون به امر خداست و قوانینی است که خدا برای اونها مقرر کرده. لا تنکسفان ولا تنخسفان لموت احد.
نه خورشید و نه ماه برای مرگ کسی نمی گیرند. اگر دیدید خورشید گرفت یا ماه گرفت، به مسجدها بروید و اونجا نماز بگذارید و از خدا سعادت خودتون را بخواهید.
این روایت در اصول کافیه، برید نگاه بکنید ببینید. حالا من حالا در اینجا باز یه نکته میخوام بگم.
پیغمبر به قدری بزرگواره و به قدری اصرار دارد که مردم را از خرافات و افکار موهوم و بی خود دور کنه، ساکت نمیشه. ممکن بود پیغمبر در مقابل این شایعی که در مدینه پیدا شده بود هیچی نمیگفت، ساکت میشد، حرف نمیزد، نفی و اثبات هم نمیکرد، نمیگفت آره، نمیگفت نه. درست؟ و ممکن بود بگه آره و ممکن بود بگه نه. اما چیکار کرد پیغمبر؟ بعد از 1400 سال حالا به ما میگن که آقا این آفتاب و این ما مقرراتی و قوانین خودشون دارن، اینها سیرشون سیر طبیعی خودشونه، برای مرگ کسی نه خورشید میگیرد نه ماه میگیرد. این حرفا همش خرافات، بندازید دور، موهومات بندازید دور. تقدیر پس اینه، میگه و شمس و القمر و حسبان، آفتاب و ماه تو حسابه، و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا في المیزان تا آخر. حالا نمیخوام تفسیر آیات رو بگم، فقط نظرم به همون آیه بود که تلاوت کردم، از شمس و القمر و به حسبان. اینها رو حساب کار میشه، رو حساب سیر دارن، قوانینی دارن و مقرراتی دارن، تخلف از اون مقررات نمی کنن. این که میگیم این عالم عالم تقدیره، یعنی عالم حساب و کتابه، عالم اندازه هاست، عالم قانونه، عالم هرج و مرج نیست. سنت های خدا درش هرج و مرج نیست. هر کس چیزی دارد رو حساب دارد و هر کس چیزی ندارد روی حساب ندارد. بی خود نیست این عالم. خدا انشاءالله به برکت قرآن، این حرفا همش از برکت قرآنه، این آموزش قرآنه به ما، راهیست که قرآن به ما نشون داده، 1400 سال قبل این راه را به ما نشون داده است، ولی متاسفانه ما مسلمان ها اون راه قرآن را نمی رویم. پروردگارا بار الله قسمت می دهیم به حقیقت قرآن، ما را به حقیقت قرآن آگاه بفرما، ما را به راه و رسم قرآن آشنا بفرما، ما را به راه و رسم پیغمبر اسلام آشنا بفرما. آفات و بلایا و حوادث ناگوار را از کشور علی ابن ابی طالب دور بفرما. در پناه ولایت علی ابن ابی طالب و دوستی و رهبری علی ابن ابی طالب ما را به سعادت و منزل مطلوب برسان. پدران و مادران ما غریق رحمت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة. اللهم صل على